ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کمپین حقوق بشر در ایران از هک شماری از ایرانیان فعال در زمینه‌های آموزشی و سیاسی و دو تابعیتی‌ها خبر داد. وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه برای مذاکره درباره سوریه ملاقات کردند. و نخستین جلسه محاکمه متهمان حمله داعش در تهران برگزار شد. شب بر شما خوش، همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد تعدادی از چهره‌های ایرانی در حوزه‌های خیریه و آموزشی در خارج از کشور، از جمله دو تابعیتی‌ها و ده تن از فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور، مورد حملات هکرهای از ایران قرار گرفتند. به گفته این کمپین، برخی از افرادی که مورد حملات هکرها قرار گرفتند با افراد دستگیر شده در ایران ارتباط داشتند یا در حوزه‌های مرتبط با فعالیت آنها مشغول به فعالیت بودند. بر اساس این گزارش، نام برخی از افرادی که هدف این حملات قرار گرفتند در هفته های گذشته بارها در رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران ذکر شده است. کمپین حقوق بشر در ایران همچنین با اشاره به هک شدن حساب‌های کاربری مختلف اعضای مؤسسه خیریه جمعیت امام علی اعلام کرد ده تن از فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور نیز هدف حملات هکری قرار گرفتند. مؤسسه خیریه جمعیت امام علی که برای حمایت از زنان و کودکان آسیب دیده فعالیت می کند، شرکت مخابرات را متهم به دست داشتن در این هک کرده است. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات ایران، در پاسخ به این موضوع در توییترش نوشته دستور داده برای پیگیری و بررسی این موضوع کمیته‌ای با مسئولیت حراست وزارتخانه تشکیل و نتیجه بررسی ها را منتشر کند. وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه برای مذاکره درباره آینده سوریه بدون حضور نماینده از دمشق یا مخالفان بشار اسد با هم ملاقات کردند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در این دیدار گفت که نباید بین راه حل‌ها برای آینده سوریه رقابتی وجود داشته باشد. وی در این حال افزود که تهران با هر گونه استفاده از تسلیحات شیمیایی مخالف است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم گفت که از نظر مسکو برخی بر برابر شکل‌گیری یک گفتگوی همه جانبه و شکل‌گیری کمیته قانون اساسی سوریه کارشکنی می‌کنند. آقای لاوروف مشخصاً از پیش شرط‌های برخی گروه‌های مخالف بشار اسد انتقاد کرد. به افزود که روسیه باید در کنار ایران و ترکیه به دولت سوریه کمک کنند تا این کشور به گفته او از تروریسم پاک شود. مذاکرات سه جانبه روسیه، ایران و ترکیه درباره سوریه به موازات مذاکرات بین‌المللی که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت شکل گرفته برگزار می‌شود. و از میان این سه کشور، ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه به حمایت از بشار اسد وارد درگیری نظامی شدند. و معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت که شکست برجام اعتبار نظم جهانی و وجود تضمین برای تعهدات بین‌المللی را زیر سوال خواهد برد. به گزارش خبرگزاری تاس، ویکتور گورشکو گفت اگر برجام شکست بخورد، جامعه جهانی چگونه می‌تواند به دیگر کشورها که آماده مشکل برنامه هسته‌ایشان را از راه مسالمت‌آمیز حل کنند تضمین دهد؟ ایران در سال 2015 پذیرفت که در اعضای لغو بخشی از تحریم‌ها برنامه هسته‌ایش را محدود کند، اما این توافق با انتقاد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری کنونی آمریکا، روبرو شده که میگوید اگر ایرادات این توافق برطرف نشود، دیگر حاضر نیست تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید کند. و نخستین جلسه متهمان حمله گروه داعش به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی در تهران روز شنبه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری میزان، در این جلسه 8 تن از متهمان حضور داشتند و نماینده دادستان کیفرخواست تهیه شده علیه آنها را قرائت کرد. بر اساس کیفرخواست دادستانی، اتهام اصلی 2 تن از این گروه بغی یا قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است. در میان 6 نفر باقی مانده نیز 2 نفر با اتهام افساد فلعرض و 4 نفر به اتهام معاونت در افساد فلعرض روبرو هستند. همزمان این گروه با اتهام‌هایی مانند حمل سلاح و جعل اسناد روبرو شدند. به گفته قاضی ابوالقاسم صلواتی که ریاست دادگاه را بر عهده دارد، تعداد مجموع متهمین این پرونده 26 نفر است و در جلسات بعدی دیگر متهمان نیز حاضر خواهند شد. این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه از همکارم مهتاب وحیدی راد باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
گذشت دو ماه و نیم از تجمعات و درگیری‌های خیابان پاسداران تهران، ده‌ها تن از دراویش گنابادی همچنان در وضعیتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برند. بازداشت یک شهروند دو تابعیتی دیگر در ایران، وضعیت نامناسب جسمی احمد رضا جلالی، پزشک زندانی و خبرهای دیگر از برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. از تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران و بازداشت ده ها تن از آنان در پی درگیری با نیروهای انتظامی و امنیتی بیش از دو ماه می گذرد. اما از وضعیت پرونده بازداشت شدگان همچنان خبر چندانی در دست نیست. گزارش ها حاکیست بیش از 40 تن از این دراویش دچار جراحت یا شکستگی استخوان شدند و در زندان به امکانات پزشکی و درمانی کافی دسترسی ندارند. وحید بهشتی از دراویش گنابادی در بریتانیا درباره وضعیت این افراد میگوید:
پرونده دراویش بازداشت شده وضعیت خوبی به هیچ عنوان ندارن. اینا اجازه داشتن وکیل رو ندارن، در شرایط بسیار بدی نگه داشته شدن، در صورتی که هنوز ساچمه های گلوله هایی که به بدن برخی از آقایون اصابت کرده هنوز در بدنشونه، عفونت کرده، دنده های بعضی از آقایون شکسته شده، به بهداری اینا رو منتقل نکردن. از لحاظ بهداشتی جایی که هستن بسیار بد هست. بیش از 400 تن از دراویش زیر شدیدترین شکنجه ها هستند الان برای اخذ اعتراف اجباری علیه خودش.
شکوفه یداللهی هم یکی از 11 زن درویش است که در ناحیه جمجمه دچار شکستگی شده و در زندان قرچک به سر می‌برد، در شرایطی که 3 فرزند او هم در بازداشتند. علیرضا روشن از مدیران وبسایت تعطیل شده مجذوبان نور در این باره بیشتر می‌گوید.
خانم یداللهی رو که میزنن تو سرش، شدت ضربه به حدی بوده که میگن مغز و جمجمه تکان خورده احتمالاً، چون این خانم بویاییش رو از دست داده، درد داشته، تب داشته، از دهان و گوشش و بینیش خون میاد. اینا رو یه سری درمان‌های سرپایی همون اول میکنن، میبرن زندان قرچک برامین و خب بهداشت اصلا اونجا نیست. کسای دیگه هم هستن از خانم‌ها که دچار مریضی هستن. خانم صدیقه صفاوخت واریس شدید داره و کمردرد داشت و پاش هم شکسته بود. حالا با همون وضعیت تو زندانه. خانم مریم فرسیابیه، تومور مغزی داره که بهش رسیدگی نمیکنن، اینو میبرن بیمارستان سرپایی، زود برمیگردونن. سپیده مرادی تو لحظه بازداشت با شلیک مستقیم گاز اشکاور به پاش با همون وضعیت میبرنش داخل بند. خانم شهناز کیانی بیماری قند داره، شیما انتصاری آسم داره، تنگی نفس داره و چند بار بردنش برای اکسیژن، منتها اینا رو تو شرایط بسیار بد زندان قرچک دارن نگهداری میکنن.
کمپین حقوق بشر در ایران از بازداشت عباس عدالت، شهروند ایرانی بریتانیایی و استاد دانشگاه امپریال کالج لندن خبر داده. این استاد دانشگاه 26 فروردین توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شده، اما علت بازداشتش نامعلوم است. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران درباره علت بازداشت افراد دو تابعیتی در ایران اینطور میگوید:
این به نظر من کشمکش‌های سیاسی درون ایران هست، ما بین دولت آقای روحانی و سیاست‌هایی که می‌خواد پیش ببره و آنهایی که مخالفش هستند، من جمله قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه. از جمله سیاست‌های عمده آقای روحانی از روز اول، یکی دسترسی به برجام بود و دیگه استقبال از بازگشت ایرانیان خارج کشور و تشویق شدید اونها که بیان به کشورشون خدمت کنن. ما میبینیم که سازمان اطلاعات سپاه دو ملیتی ها رو هدف قرار داده، کاملا برای اینکه این سیاست دعوت از اونها رو زیر پا بذاره و نگذاره در مقابله با چالش ها نقشی ایفا کنن. این رو در مورد فعالان محیط زیست میبینیم، در مورد فعالان و آکادمیک هایی که در امور اجتماعی تخصص دارن و به ایران بازگشتند و در امور خارجی مانند آقای عدالت.
انتشار تصاویری از احمد رضا جلالی، پزشک و استاد یک مؤسسه پژوهشی در سوئد که به اتهام جاسوسی در ایران به اعدام محکوم شده، خبرساز شده است. این پژوهشگر که از 2 سال پیش در زندان اوین به سر می‌برد، در مقایسه با عکس‌های قبلیش با کاهش شدید وزن روبرو شده. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی در سوئد، بیشتر می‌گوید.
بیشتر از 20 کیلو وزن کم کرده، الان 56 کیلو هست، قبلا 82 کیلو بوده. قبل از عید نوروز بود که بارها درخواست داده بود که نیاز به بیمارستان رفتن داره، ولی متاسفانه مسئولین توجهی نکردن. یک ماه قبل آگه آزمایشی داده بود، تازه این آزمایش جوابش اومده، من نشون میده که گلبول‌های سفیدش از حد مینیمومش 50% پایین تر هست و این خیلی خطرناک هستش، ولی هیچ توجهی نمیشه که من این مشکلشی هستش.
جلسه دادگاه تجدید نظر 4 شهروند مسیحی روز 4 شنبه برگزار شد. هادی عسکری، امین افشار نادری، کاویان فلاح محمدی و کشیش ویکتور بتمرز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیساهای خانگی در دادگاه بدوی جمعاً به 45 سال زندان محکوم شدند. کاویان فلاح محمدی، یکی از متهمان این پرونده، در این باره بیشتر میگوید.
من خودم در دادگاه حاضر نبودم، ولی اونطور که به اطلاع بنده رسیده، روند رسیدگی امیدوار کننده هستش. اتهامی که زده شده اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی و اتهامی است کاملا واهی و صرفا به خاطر اینکه عقیده دینی خودمون رو ابراز کردیم و هیچ کدام از متهمین این پرونده زیر بار این اتهامات نرفتن.
و چند خبر کوتاه. کامران عیازی، پزشک و فعال مدنی، و مریم شریعت مداری، یکی از دختران خیابان انقلاب که مدتی پیش به دلیل اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شده بود، روز 4 شنبه در شهر ری بازداشت و پس از 2 روز آزاد شدند. از علت بازداشت این افراد خبری منتشر نشده است. امیر حسین میر اسماعیلی، خبرنگار روزنامه جهان صنعت، روز 3 شنبه در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. اتهام این روزنامه نگار توهین به امام 8 شیعیان در فضای مجازی عنوان شده است. حکم 5 سال زندان علی محمد محمدی از اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی تایید شد. او که به توهین به مقدسات و توهین به ائمه متهم شده، سال گذشته در متنی طنزآمیز از امام 8 شیعیان انتقاد کرده بود. محمد مهدوی فر، فعال مدنی اهل شهرستان آران و بیدگل که از دی ماه 96 زندانی است، به اتهام توهین به رهبر ایران به 2 سال دیگر زندان محکوم شد. این فعال مدنی پیشتر هم به اتهام‌های مشابه در 2 پرونده دیگر جمعاً به 4 سال زندان محکوم شده بود. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، از بازداشت یک زن 48 ساله به نام مینو حسن‌آبادی در تهران خبر داد. به دلیل اعتراض او به ضرب و شتم یک دختر جوان توسط مأمور گشت ارشاد که ویدئو آن به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. نسرین ستوده می‌گوید برای مینو حسن‌آبادی پرونده قضایی تشکیل شده است. درخواست اعاده دادرسی رضا آقاخانی، فعال سیاسی ملی مذهبی، برای 3 بار در دیوان عالی کشور رد شد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 3 سال زندان محکوم شده، اتهامی که این فعال سیاسی آن را بی اساس می داند. اسماعیل عبدی، عضو زندانی کانون صنفی معلمان ایران، از روز 4 اردیبهشت ماه در اعتراض به آنچه عدم برخورداری از حقوق قانونی خود و بیتوجهی مسئولان به وضعیت پرونده اش نامید، دست به اعتصاب قضا زده است. و گلرخ ایرایی، فعال مدنی زندانی که به گفته خانواده‌اش از 14 بهمن ماه 96 در اعتراض به انتقالش به زندان قرچک اعتصاب قضا کرده بود، به اعتصاب قضایش پایان داد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.